ساعت 23 ایران. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. کنفرانس بین المللی حمایت از سوریه کار خود را در نیویورک آغاز کرد. رئیس جمهوری ایران در بهمن ماه به فرانسه سفر می کند. حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح صحبت از شورایی شدن ولایت فقیه را حیله جدید توصیف کرد. درود شنوندگان ارجمند. کنفرانس بین المللی حمایت از سوریه با شرکت وزیران خارجه 18 کشور صبح امروز به وقت محلی کار خود را در نیویورک آغاز کرد. این کنفرانس دنباله مذاکراتی است که در ماه‌های اکتبر و نوامبر امسال در وین برگزار شد. وزیران خارجه آمریکا، روسیه، ایران، عربستان سعودی و همچنین بان کی مون دبیرکل سازمان ملل، استفان د میتسورا نماینده ملل متحد در امور سوریه از جمله حاضران در این کنفرانسند. هدف از برگزاری این کنفرانس تلاش برای حل بحران سوریه و در وهله اول توافق بر سر گروه‌هایی است که بتوانند در چارچوب یک ائتلاف در مذاکرات آینده شرکت داشته باشند. توافق بر سر فهرستی از گروه‌هایی که تروریستی تلقی می‌شوند از اهداف دیگر کنفرانس بین‌المللی حمایت از سوریه است. به گزارش خبرگزاری رویترز، فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه امروز اعلام کرد که در روزهای 27 و 28 ژانویه، 7 و 8 بهمن پذیرای حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواهد بود. قرار بود حسن روحانی در ماه نوامبر به پاریس برود، اما این سفر به دلیل سوء قصدهای 13 نوامبر به تعویق افتاد. حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح صحبت از شورایی شدن ولایت فقیه را حیله‌ای جدید توصیف کرده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، وی امروز در پیامی که به ملت ایران فرستاده است اظهار داشته است اکنون که شمشیر فتنه کند شده است، حیله‌ای جدیدی به نام شورا به کار گرفته می‌شود تا ولایت فقیه را بشکند. پایان نقل قول. سرلشکر فیروزآبادی در این پیام از مردم خواسته است در برابر این به گفته او حیله هوشیار و بیدار باشند. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکنون چند بار تاکید کرده است که در نبود یک فرد مناسب رهبری جمهوری اسلامی میتواند شورایی باشد. خبرگزاری رویترز از سفر سرزده اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا به افغانستان گزارش داده است. مقامات آمریکایی در پایگاه هوایی بگرام به رویترز گفتند که قرار است اشتون کارتر با نیروها و فرماندهان آمریکایی و نیز مقامات افغانستان دیدار کند. دیدار وزیر خارجه وزیر دفاع آمریکا از بگرام پس از آن انجام شده است که گروه طالبان در طول یک سال گذشته حملات بیشتری در افغانستان صورت داده و نیروهای آن کشور هم متحمل تلفات بیشتری شدند. در پی تصویب قطعنامه علیه فعالیت‌های مالی گروه حکومت اسلامی داعش در شورای امنیت، سفیر روسیه در سازمان ملل هشدار داد که ترکیه به دلیل معاملات غیرقانونی نفتی با داعش می‌تواند هدف تحریمات بین‌المللی قرار گیرد. در پی تخریب روابط با ترکیه، روسیه بارها آنکارا را مقصد قاچاق نفت داعش خوانده و انگشت اتهام را مستقیماً به سوی رئیس جمهور ترکیه و خانواده‌اش نشانه رفته است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
ویتالی چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل اعلام کرد شرکت‌های ترک ممکن است به دلیل معاملات غیرقانونی نفتی با حکومت اسلامی هدف تحریم‌های شورای امنیت قرار گیرند. به گزارش ریا نوستی، چورکین فهرست این شرکت‌ها را در اختیار شورای امنیت قرار داد. او به خبرنگاران گفت ابزارهای تحریمی در اختیار سازمان ملل اجازه می‌دهد اشخاص حقوقی و حقیقی ترک را مورد هدف قرار دهیم، به ویژه در شرایطی که به گفته وی مشخص خواهد شد ترکیه هیچ گامی برای مبارزه مؤثر با حمایت‌های مالی از تروریسم برنمی‌دارد. پنجشنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا و به هدف قطع منابع مالی حکومت اسلامی قطعنامه تصویب کرد که بر اساس آن هر فرد، گروه یا دولتی که در معاملات مالی با این گروه تروریستی همکاری داشته باشند تحریم خواهند شد. چورکین، سفیر روسیه در سازمان ملل، در جلسه بررسی این قطعنامه از ترکیه به عنوان حامی اصلی مالی داعش نام برد و تشریح کرد اکثر معاملات نفتی حکومت اسلامی از طریق بندرهای ترکیه انجام می شود و تعداد شرکت های ترک این محموله های نفتی را جابجا می کنند. وی اعلام کرد درآمد داعش حاصل از انتجارات غیرقانونی روزانه بیش از 1.5 میلیون دلار است. او افزود:
حمایت های مالی خارجی از حکومت اسلامی ادامه دارد، در حالی که اکثر آن برای خرید تسلیحات و تجهیزات نظامی هزینه می شود. ماهی دست کم 30 میلیون دلار برای افزایش توانمندی های نظامی حکومت اسلامی اختصاص داده می شود.
وزارت دفاع روسیه پیشتر تصویر منتشر کرد که گویا قاچاق نفت حکومت اسلامی به ترکیه را ثابت می‌کند، اما صحت این اطلاعات زیر سوال رفت و در موارد نیز تکذیب شد. مقامات نظامی روس همچنین اعلام کردند که سران ترکیه در تجارت غیرقانونی نفت با حکومت اسلامی دست دارند. رئیس جمهور ترکیه در واکنش گفت که اگر این اتهامات ثابت شود، از منصب خود کنارگیری خواهد کرد و در مقابل روسیه را به دست داشتن در فروش نفت داعش متهم کرد. همزمان مقامات رسمی آمریکا اعلام کردند اسنادی در دست نیست که بتوان نتیجه گرفت دولت ترکیه خریدار نفت حکومت اسلامی است. در این حال آماس هوچستین، فرستاده ویژه آمریکا در مسائل بین المللی بخش انرژی، به انتقال نفت از مناطق تحت کنترل حکومت اسلامی به ترکیه اذعان کرد، اما گفت که مقدار آن ناچیز و از نظر اقتصادی بی اهمیت است. آمریکا همچنین دولت بشار اسد را به خرید نفت از داعش متهم کرده. ولادیمیر گوندارف، تحلیلگر سیاسی در مسکو، این اتهامات متقابل را بی ارزش می داند.
روسیه ترکیه را به قاچاق نفت داعش متهم می کند و در مقابل آمریکا توابع روسیه را به دلیل دست داشتن در این معاملات غیرقانونی مورد تحریم قرار می دهد. همزمان شواهد فراوان حاکی است که هم ترکیه و هم دولت بشار اسد خریداران اصلی این نفت هستند و طبعا اگر ترکیه متهم است، اسد نیز باید مورد اتهام قرار گیرد. امیدوارم با ممنوعیت تجارت با داعش در شورای امنیت و حمایت پیشاپیش 70 کشور جهان از این قطعنامه، دسترسی داعش به منابع مالی دشوارتر شود، زیرا تا کنون تنها شاهد جنگ لفظی بین مسکو، آنکارا و واشنگتن بودیم.
پنجشنبه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در نشست سالانه مطبوعاتیش اقدام ترکیه در سرنگونی جنگنده روس را عمل خصمانه خواند و افزود که چشم‌اندازی برای بهبود روابط بین دو کشور نمی‌بیند. از سوی دیگر او اعلام کرد که از ابتکارهای آمریکا برای حل بحران سوریه حمایت خواهد کرد. و اخیراً وزیر خارجه آمریکا طی سفر به مسکو گفت که واشنگتن به دنبال انزوای کرملین نیست. آنا رایسکا، رادیو فردا.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه‌ای از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرد.
نگرانی جامعه بین‌الملل افزایش بی‌سابقه اعدام‌ها.
ایران سومین زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران است.
بیشترین تعداد دستگیری‌ها از 2 سال پیش از سوی اطلاعات سپاه پاسداران.
با من مهتاب وحیدی راد، شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
بله، جمهوری اسلامی همچنان بزرگترین زندان روزنامه نگاران در جهان، اما پس از گذشت دهه ها در جمهوری اسلامی، 70 نماینده مجلس شورای اسلامی گزارش می شود که به دنبال حذف مجازات اعدام از قانون شدند، البته به طور مشروط. در صورت تصویب طرحی که آنها امضا کردند، مجازات اعدام در خصوص مواد مخدر تنها برای قاچاق مسلحانه اعمال خواهد شد. رویا ملکی.
این هفته 70 نماینده مجلس ایران طرحی را امضا کردند که در صورت تصویب مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر در قانون حذف می‌شود. به گفته عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور و رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر، قاچاقچیان در ایران درآمدی 10 میلیارد تومانی دارند. در سال‌های اخیر مسئولان قضایی و انتظامی بارها به ناکارآمدی اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر اشاره کردند. در قانون فعلی مجازات خرید و فروش و نگهداری 30 گرم شیشه و 5 کیلوگرم تریاک و مواد مخدر اعدام است. چندی پیش قاضی عزیز محمدی در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت: ما فقط در موضوع قصاص چون آیات و احکام الهی داریم باید حکم اعدام را اجرا کنیم، اما در مواد مخدر الزامی ندارد. اما حسین رئیسی وکیل حقوق بشر مقیم کانادا معتقد است امکان لغو مجازات اعدام هم بر مبنای حقوق اسلامی و هم حقوق مدرن وجود دارد.
از نظر حقوق اسلام جرائم مواد مخدر جرائمی محسوب نمی‌شوند که جز جرائم حدود یا قصاص باشند که ضرورت داشته باشد در اونها مجازات اعدام وجود داشته باشد. برای جرائم حدود و قصاص که حتی در قرآن هم مجازات اعدام برای اونها مقرر شده، امکان لغو مجازات اعدام هم بر اساس استفاده از مبانی حقوق اسلامی و هم بر اساس استفاده از مبانی حقوق مدرن امکان پذیر هست و تنها تفسیرهای بسیار فاندیمنتالیست بنیادگرای شبیه به داعش در حقیقت امروز تأکید داره که باید آنچه مر مقررات حقوقی در قرآن هست اجرا بشه که در نتیجه اون میشه اجرای مجازات قصاص که در ایران عربستان به خصوص فراهون اجرا میشه.
سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ گزارش داده است که از اواسط دی ماه سال 93 تا مهر ماه امسال بیش از 800 نفر در ایران اعدام شدند که بیش از 500 نفر جرائم مرتبط به مواد مخدر داشتند. عددی که به اعتقاد حسین قاضیان جامعه شناس مقیم آمریکا باعث کاهش جرائم قاچاق مواد مخدر در ایران نشده است.
این موضوع رو میشه از این زاویه نگاه کرد که آیا اصولاً بین نوع مجازات و وقوع اون پدیده یا اتفاقی که مجازات برش تعبیه شده رابطه هست یا نه؟ یعنی در اینجا مثلا آیا اعدام باعث کاهش میزان قاچاقچیگری در حوزه مواد مخدر شده یا نه؟ آمار که چنین چیزی رو نشون نمیده، یعنی نشون نمیده که اعدام ها مؤثر بوده باشه. از اون طرفش هم هست، یعنی نباید تصور کرد کاهش اعدام ها ممکنه باعث حل مشکل قاچاق مواد مخدر بشه. این دوتا با هم دیگه واقعا ارتباط مستقیمی ندارن. بنابراین اگر کسانی به فکر این هستن که با کاهش این اعدام فکر می‌کنن که مشکل قاچاق مواد مخدر رو تحت تاثیر قرار میدن، به نظر من چنین ایده نادرست هست. چیزی که اینجا ممکنه اتفاقا رخ بده در جهت معکوسه، چون میدونید تقاضا برای اینکه برخورد خیلی سختی با قاچاقچیان مواد مخدر بشه یه تقاضای عمومی نسبتاً قدیمیه در جامعه ما. یعنی این تصور که اگر مجازات خیلی شدیدی اعمال بشه جرم کاهش پیدا میکنه.
فرید غیرت رئیس دفاع از حقوق زندانیان نیز از مدافعان این طرح است.
به هر حال این پیشنهادی که نمایندگان مجلس دادن بسیار بسیار پیشنهاد ارزنده است که مجازات اعدام درباره اینا لغو بشه و مجازات جایگزین. این بحثی است که علمای جامعه شناس و علمای جرم شناس اخیراً روش هم تکیه دارن، اساتید روش تکیه دارن که جرائم به اصطلاح مجازات‌های جایگزین جای مجازات اعدام رو بگیره. بله بنده هم 100% تایید می‌کنم و طرفدار این برنامه هستم.
طرح عزل مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر از قانون مخالفان و موافقان زیادی دارد. موافقان میگویند اعدام کارای خود را از دست داده است و مخالفان میگویند این نرمش با قاچاقچیان است.
رویا ملکی از رادیو فردا گزارش میداد. و آخرین خبر این که مجمع عمومی ملل متحد روز پنجشنبه با صدور قطعنامه نقض حقوق بشر در ایران و کره شمالی را محکوم کرد. در قطعنامه مربوط به ایران که کانادا آن را پیشنهاد کرده بود، ضمن استقبال از وعده‌های دولت حسن روحانی در مورد رعایت حقوق بشر، از افزایش تعداد اعدام‌ها و همچنین از ادامه برخورد با منتقدان، فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران انتقاد شده است. به این قطعنامه 81 کشور رأی موافق دادند، 37 کشور رأی مخالف و 67 کشور رأی ممتنع. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. فشرده خبرها 23:30 ایران.
شب یلدای امسال دور همه،
آخرین شب پاییزی سال 94،
با فرشید منافی
از رادیو فردا.
دوشنبه 30 آذر،
شب یلدا،
با رادیو فردا
9 شب
تا نیمه شب.
و همواره می توانید با رادیو فردا با شماره پیامگیر 2042-02-21-12-21-12 تماس بگیرید. فشرده خبرها 23:30 دقیقه ایران.